با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب یونس، ادامه فصل 3. دوستان عزیز، در برنامه گذشته با توجه به این که می‌بینیم خدا بار دیگر یونس را دعوت می‌کند، به این حقیقت مهم پی می‌بریم که خدا خدایی است که فرصت‌های دوباره به انسان‌ها می‌دهد. در اینجا بررسی بقیه آیات در این فصل را ادامه می‌دهیم. یونس به نینوا می‌رسد. اکنون خواهیم دید که خدا چگونه نسبت به یک شهر پر از گناه لطف و رحمت خیش را نشان می دهد. در اینجا احتمالاً یکی از بزرگترین حرکت‌های تجدید حیات در تاریخ دنیا ثبت شده است. احیا و بازگشت مردم به سوی خدا را مشاهده می کنیم. در مقابل آنچه در شهر نینوا اتفاق افتاد، حوادث روز پنتیکاست کوچک به نظر می رسند. در روز پنتیکاست چند هزار نفر به سوی خدا بازگشتند، ولی در شهر نینوا چند صد هزار نفر بودند که به خدا روی آوردند و توبه کردند. تا کنون هرگز چنین اتفاقی نیفتاده که تمام مردم یک شهر به سوی خدا بازگردند. بولس رسول هیچگاه در یک شهر آنقدر اقامت نکرد تا تمام مردم توبه کرده و ایمان آورند. او فقط کلام خدا را موعظه نمود و به شهر دیگری سفر کرد. از آن روز تا کنون هیچگاه حرکت روح خدا مانند آنچه در شهر نینوا انجام شد مشاهده نشده است. نکته جالب توجه این است که تمام آنچه در شهر نینوا اتفاق افتاد، قبل از ایجاد کلیسا بوده است و بزرگترین حرکت احیا و تجدید حیات بشر نیز در آینده پس از اینکه کلیسا از این دنیا برداشته شود اتفاق خواهد افتاد. دقت می‌کنید، خدا وابسته به کلیسا نیست. اگر شما بر این باور هستید که کلیسا به طور کلی یا کلیسا و گروه شما تنها کسانی هستند که مورد نظر خدا بودند، باید با صراحت به شما بگویم که باورتان کاملا اشتباه است. خدا نقشه‌ای بزرگتر از کلیسا را در نظر خود دارد. البته کلیسا بایستی عروس مسیح باشد و خواهد بود و نزدیکترین جایگاه را در تمام ابدیت به پسر خدا خواهد داشت. اما خدا هدفی را در نظر داشت قبل از اینکه کلیسا و حتی قبل از اینکه انسان به این دنیا بیاید. دوست من، خدا در گوشه ای منتظر نمانده بود که انسان بیاید و برای خدا کاری انجام دهد. امروز هدف خدا این است که از هر قوم، زبان و ملتی مردمی را فراخواند. ایمان دارم که در زمان آخر هستیم و خدا می خواهد کلامش اعلام شود تا همه آن را بشنوند. اما بزرگترین احیا و تجدید حیات مردم و بازگشت ایشان به سوی خدا هنوز در آینده اتفاق خواهد افتاد و آنچه در شهر نینوا مشاهده می کنیم فقط نمونه ای از آن حرکت عظیم است. در یونس فصل 3 آیه 2 می خوانیم: به شهر نینوا برو و همانطور که به تو گفتم به آنها هشدار بده که سرنوشت شومی در انتظار آنهاست. قبلا در یونس فصل 1 آیه 2 به ما گفته شد که شهر نینوا شهری بزرگ بوده است و آخرین آیه کتاب یونس، یعنی یونس فصل 4 آیه 11 نیز چنین شرح داده است: پس آیا دل من برای شهر بزرگ نینوا نسوزد که در آن بیش از 120 هزار بچه معصوم و بیگناه و نیز حیوانات بسیار وجود دارد؟ افراد غیر ایماندار از نظرات متفاوت کتاب یونس را مورد انتقاد قرار دادند و یکی از انتقادهای آنها درباره تکرار این واقعیت است که شهر نینوا شهری بزرگ بوده است. در این کتاب سه مرتبه گفته شده که این شهر بزرگ و وسیع بوده است. مطمئناً مردم نینوا گناهان زیادی داشتند، ولی همچنین باید پذیرفت که شهر آنان نیز بسیار بزرگ بود. ولی هیچ اثری از شهر نینوا شناخته شده نبود تا زمانی که در سال 1845 میلادی دو باستانشناس معروف ویرانه‌های این شهر را مورد بررسی قرار دادند و آن را کشف کردند. نینوا شهری بود که در کنار رود دجله در عراق و در اطراف شهر موسل امروزی قرار داشت. این شهر به صورت یک زوزنقه یا چهار ضلعی نامنظم ساخته شده و شهر بسیار وسیع و بزرگی بود. این شهر در یک منطقه مسطح که تقریباً از همه طرف توسط رودها محافظت می‌شد قرار گرفته بود. در شمال و جنوب شهر رود دجله در جریان بود. در یک طرف نیز رود زاب به رودخانه دجله می‌ریخت که به این ترتیب می‌توان گفت که این شهر در دره‌ای قرار گرفته بود که در سمت شمال آن یک ردیف از کوه‌ها و تپه‌ها قرار داشتند. بنابراین شهر توسط موانع طبیعی یعنی کوها و رودها محافظت می شدند. چندین شهر معروف نیز در همسایگی نینوا وجود داشتند. اما نینوا در واقع در ساحل شرقی رود دجله ساخته شده بود. در فاصله دورتر از آن تپه های کاله بودند که ویرانه های باستانی شهر نمرود را می توان امروز در آنجا مشاهده نمود. در حدود 16 کیلومتر در سمت شمالی نینوا در کنار تقاطع رودهای زاب و دجله با یکدیگر شهر خراسان‌آباد قرار داشت. این موضوع که شهر نینوا شهر بزرگی بود به نظر عجیب می رسد، به خصوص که مربوط به زمانی است که شهرها معمولاً کوچک بودند و توسط دیوارها محافظت می شدند. آنچه امروزه معمولاً مردم را در مورد قسمت قدیمی شهر اورشلیم متعجب می کند، این است که این شهر با دیوارهایش شهری کوچک بود، در زمان عیسی مسیح کوچکتر بود و در ایام داوود نیز مطمئناً بسیار کوچکتر از امروزه بوده است. شهرهای قدیمی که دارای دیوار و حصارها بودند، بیشتر مانند قلعه‌هایی بودند که مردم را در زمان محاصره در زمان جنگ‌ها محافظت می‌کردند. در منطقه نینوا چندین شهر حصاردار را می‌توان مشاهده کرد. یعنی شهر اصلی نینوا، کاله و خراسان‌آباد که در این منطقه نینوا به عنوان پایتخت محسوب شده و تمام آن منطقه به این نام معروف شده بود. در آن دره حاصلخیز جمعیت بسیاری زندگی می کردند که در زمان جنگ ها به داخل شهرهای حصاردار می رفتند. یکی از دلایل سقوط شهر نینوا به خاطر حمله دشمنان خارجی نبود، بلکه به علت سیل شدیدی که در یک قسمت از شهر آمد، بخش بزرگی از دیوار شهر فرو ریخت که در همان زمان نیز دشمنان به این شهر حمله کردند و توانستند آنجا را بگیرند. جالب است که در کتاب پیدایش فصل 10 آیه 11 الی 12 چنین نوشته شده است: در ابتدا منطقه فرمانروایی نمرود شامل بابل، عراق، آکاد و تمام اینها در سرزمین شنعار بود. بعد از آن به سرزمین آشور رفت و شهرهای نینوا، رهوبوت‌عیر، کاله و ریسرا که بین نینوا و کاله که شهر بزرگی است بنا کرد. در تمام کتاب مقدس به پرجمعیت بودن این منطقه و شهرهای بزرگ آنجا اشاره شده است. تمام این منطقه نینوا نامیده می شد. در یکی از نوشته‌های تاریخی که از مورخی معروف به جا مانده درباره وسعت زیاد این شهر نوشته شده است. بنابراین کاملاً آشکار است که شهر نینوا شهری با وسعت و جمعیت زیاد بوده است. امروز نیز در بعضی کشورها چنین شهرهایی را مشاهده می‌کنیم که دارای یک شهر اصلی هستند که در اطراف آنها شرکت‌ها و مجموعه‌های ساختمانی بزرگی ساخته شده‌اند که در واقع جزئی از آن شهر می‌باشند. نینوا شهری بزرگ هم از نظر وسعت و هم از نظر شرارت بود. این شهر نیز به علت همان گناهانی داوری شد که در دیگر کتاب‌های پیامبران درباره شهرهای دیگری می‌خوانیم که مورد داوری و محکومیت خدا قرار گرفتند. در کتاب‌های آموس و هوشع می‌خوانیم که علت داوری خدا بر مردم به خاطر زندگی شرارت آمیز و اعمال غیر اخلاقی جنسی و شهوت آلوده آنان بود که در موسیقی‌های فاسد برای بت‌ها و شرابخوری ایشان نمایان می‌شد. می‌توان گفت که همان وضعیت نیز در نینوا حاکم بود. آنها اسیر بت‌پرستی شده، خشونت و شدت ظلم و ستم آنان مخصوصاً بر علیه دشمنانشان در آن ایام معروف شده بود و همچنین رفتارهای غیر اخلاقی و زشت در آن شهر حاکم بود. شهر شراب و زنان بود. شهر مراکز فساد و فحشا به شمار می آمد و انواع اعمال غیر اخلاقی جنسی و شریرانه در آنجا انجام می شد. اینها مشخصات شهر بزرگ نینوا بودند. اکنون یونس به این شهر بزرگ فاسد فراخوانده شده تا در آنجا خدمت کند. در یونس فصل 3 آیه 3 می‌خوانیم: یونس اطاعت کرده به نینوا رفت. نینوا شهر بسیار بزرگی بود، به طوری که 3 روز طول می‌کشید تا کسی سراسر آن را بپیماید. دقت کنید که یونس اکنون بر طبق کلام خدا عمل می کند. قبلن که او به سمت ترشش حرکت کرد، بر طبق کلام خداوند نبود، ولی الان بر طبق کلام خداوند به شهر نینوا می رود. نینوا شهر بزرگی بود، به طوری که 3 روز طول می کشید تا کسی سراسر آن را بپیماید. البته این آیه باعث بعضی از انتقادات شده است. همانطوری که قبلاً توضیح دادیم، واقعیت این است که فقط چندین ساعت طول می کشد تا در یکی از شهرهای این منطقه از یک سو به سمت دیگر رفت. ولی باید توجه داشت که در منطقه نینوا 3 شهر بزرگ بودند و در فاصله میان شهرها نیز جمعیت زیادی زندگی می کردند. بنابراین می توان تخمین زد که میلیون ها نفر در این منطقه نینوا که یونس به آنجا رفت زندگی می کردند. این سفری 3 روزه بود که برای یونس به طول انجامید. در یونس فصل 3 آیه 4 می خوانیم: یونس وارد شهر شد و پس از طی 1 روز راه شروع به موعظه کرده گفت: بعد از 40 روز نینوا ویران خواهد شد. برای یونس مدت زمانی طول کشید تا به تمام مردم پیام دهد. در آن زمان او امکانات مدرن امروزی مانند رادیو، تلویزیون یا اینترنت و مطبوعات را نداشت و اغلب در تعجب هستم که او چگونه به آنها پیامش را رساند. شاید او از یک قسمت این منطقه بزرگ شروع کرد و گوشه‌ای در یک مکان پرجمعیت در خیابان ایستاده بود و پیامش را به مردم اعلام نمود و آنگاه به قسمت دیگر و خیابانی دیگر رفته و در آنجا نیز با مردم صحبت کرده باشد. و به این ترتیب برای او مدت زمانی طول می کشید که در تمام قسمت‌های مهم و پرجمعیت شهر پیامش را اعلام نماید. در اینجا شاید کسی بپرسد یونس چگونه توجه مردم را جلب کرده و آنها را جمع نموده تا پیامش را به آنها بدهد. برای هر واعظی جمع نمودن مردم همیشه کاری مشکل است. طبیعی است که می‌خواهم تا آنجایی که امکان دارد جمعیت بیشتری را جمع کنیم تا به کلام خدا گوش دهند. یونس چگونه این کار را انجام داد؟ او هیچ یک از روش‌های مدرن و امروزی را در اختیار نداشت و یک حرکت تبلیغاتی بزرگ به راه نینداخت تا مردم را به شنیدن کلام خدا دعوت کند. هیچ ایرادی در انجام این کارها وجود ندارد و در واقع بهترین امکانات است که امروز وجود دارد. اما یونس از این روش استفاده نکرد. او همچنین از افراد معروف نیز به عنوان وسیله‌ای برای جلب توجه مردم به کار نبرد تا با سرگرم نمودن مردم آنها را جمع کرده و آنگاه کلام خدا را به ایشان اعلام نماید. یونس از روشی استفاده کرد که با روشی که امروز میتوان به کار ببریم کمی متفاوت است. روش او این بود که او مردی بود که از مرگ برخاسته بود و فکر میکنم دیدن چنین فردی بسیار هیجان انگیز بوده است. فردی که 3 روز و 3 شب را در شکم یک ماهی به سر برده باشد، مطمئناً ظاهری متفاوت با ظاهرش قبل از رفتن به داخل شکم ماهی دارد. البته به یاد داشته باشید که قبلا گفتیم که افرادی که مدتی کوتاه‌تر را در شکم یک نهنگ یا کوسه سفید بزرگ به سر برده بودند، پس از بیرون آمدن از شکم این حیوانات در اثر ترشحات داخل شکم آنها دارای پوستی رنگین و متفاوت شده بودند که معمولاً رنگی زرد مایل به قهوه‌ای دارند و پس از مدتی نیز موهای بدنشان کاملاً می‌ریزد. مواد شیمیایی داخل شکم ماهی بر بدن آنها اثر می‌گذارد و مطمئناً برای یونس نیز چنین بوده است. می توانید تصور کنید که رنگ پوست و چهره یونس کاملا تغییر کرده و غیر عادی به نظر می رسد. وقتی او در گوشه‌ای می ایستاد، مردم به سرعت به دور او جمع شده و از او می پرسیدند کجا بوده ای و چه اتفاقی برای تو افتاده است؟ یونس به آنان می گفت مردی هستم که از مردگان زنده شدم. یک ماهی مرا خورد چون خدا مرا به نینوا فرستاده بود که به شما پیام دهم، اما من سعی کردم به ترشش فرار کنم ولی اکنون خداوند مرا به اینجا آورده است. فکر نمی کنم که مردم به راحتی می توانستند داستان یونس را مورد تمسخر قرار دهند، بلکه به سخنان او گوش می دادند. امروز نیز در گوشه و کنار دنیا حرکت بازگشت به سوی خدا در سرزمین هایی که انتظار نداریم اتفاق می‌افتند، چون روح خدا با روش‌های متفاوت به طور واقعی در میان جوامع گوناگون در حال حرکت است و مردم را به سوی خدا باز می‌گرداند. چه کسی فکر می‌کرد که در شهر فاسد و شریری همچون نینوا مردم به کلام خدا توجه کرده و به سخنان مردی گوش دهند که می گفت من از مردگان برخواستم؟ بایستی یادآوری کرد که امروزه نیز همین پیام قیام از میان مردگان اعلام می شود. ما نیز پیامی داریم درباره مردی که از بین مردگان برخواست. پولس رسول در رومیان فصل 4 آیه 24 الی 25 چنین نوشته است: بلکه برای این نوشته شد که ما اطمینان بیابیم که خدا ما را نیز از همان راه به حضور خود میپذیرد، یعنی از راه ایمان به وعده خدا، خدایی که خداوند ما عیسی را پس از مرگ زنده کرد. عیسی مسیح به خاطر گناهان ما تسلیم مرگ گردید و دوباره زنده شد تا ما در پیشگاه خدا بیگناه به حساب آییم. یونس با یک پیام و هشدار داوری وارد شهر شد. بعد از 40 روز نینوا ویران خواهد شد. فکر میکنم که یونس این پیام را با کمال میل عنوان میکرد، چون او علاقه‌ای به مردم نینوا نداشت. مردم نینوا به خدا ایمان میآورند. در یونس فصل 3 آیه 5 میخوانیم: اهالی شهر حرفهایش را باور کرده به همه اعلان کردند که روزه بگیرند و همه از بزرگ تا کوچک پلاس پوشیدند. اهالی شهر حرفهایش را باور کردند. این یک سخن عالی و باشکوه است که در عهد عتیق می‌بینیم. تمام آنچه که خدا تا کنون از هر فرد و هر گناهکاری به طور ساده درخواست کرده این است که او را باور کنند و به خدا ایمان آورند. او از شما می‌خواهد که به چه چیزی ایمان بیاورید؟ به آنچه او برای شما انجام داد ایمان بیاورید. کار او که برای شما انجام شده را باور کنید. ایمان بیاورید که عیسی مسیح برای شما مرد، اینکه او برای شما و گناهانتان مرد. ایمان بیاورید که او از مردگان برخاست و اکنون در دست راست خدا است. مردم شهر نینوا به خدا ایمان آوردند و این همان حقیقتی است که امروز نیز بسیار مهم می باشد. واقعیت نگران کننده‌ای که امروزه در کلیساهای دنیا شاهد هستیم این است که بسیاری از اعضای کلیساها مانند موریانه ها مشغول و سرگرم هستند، به سمینارهای کوتاه مدت و کنفرانس‌های گوناگون می روند، کتاب‌ها و مقالات متفاوت مسیحی می‌خوانند، برنامه‌های بشارتی گوناگون را تماشا می‌کنند، درباره کتاب مقدس بسیار صحبت می‌کنند، ولی خدا را نمی‌شناسند. به تازگی با فردی ملاقات کردم که یک مسیحی بسیار فعال به نظر می‌رسد که در برنامه‌های متفاوت شرکت کرده بود و درباره آنچه که دیده و شنیده بود تعریف می کرد. از او به طور مستقیم پرسیدم آیا به خدا ایمان دارید؟ پس از کمی سکوت گفت فکر می کنم ایمان دارم. اجازه دهید بگویم که تمام فعالیت های چنین افرادی بیهوده و پوچ است، چون واقعا به خدا ایمان ندارند و سخنان او را باور نکردند. بنابراین مردم نینوا ایمان آوردند، حرف‌های یونس را باور کرده و به همه اعلان کردند که روزه بگیرند. آنان ایمانشان را آشکار کردند. ایمان همیشه به سوی عمل هدایت می‌کند و همه از بزرگ تا کوچک پلاس پوشیدند. آنها همگی با اعمالشان نشان دادند که به خدا ایمان آوردند.